ساعت 10 بامداد. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا اعلام کرد نیروهای بیشتری به عراق میفرستد. رئیس جمهوری اوکراین پایان آتش بس در شرق این کشور را اعلام کرد. و بنیامین نتانیاهو حماس را مسئول مستقیم قتل 3 نوجوان اسرائیلی معرفی کرد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. آمریکا اعلام کرد برای حمایت از سفارتخانه‌های خود در بغداد و شهروندانش در آن کشور 300 نیروی نظامی دیگر به عراق می‌فرستد. این 300 نیرو جدا از 300 مشاور نظامی هستند که چند هفته پیش رئیس جمهوری آمریکا برای اعزام به عراق در نظر گرفت. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول مقام‌های رسمی آمریکا می‌گوید این نیروها مجهز به هلیکوپتر و پهپاد هستند تا امنیت سفر و وضعیت دفاعی در بغداد را بهبود دهند. طبق این گزارش و به دستور باراک اوباما 200 تن از نیروهای آمریکایی مسئول مراقبت از سفارتخانه آمریکا و فرودگاه بین‌المللی بغداد شدند. در همین حال جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد بخش کوچکی از کارمندان سفارت آمریکا به طور موقت به اربیل در شمال و بصره در جنوب عراق منتقل شدند. حملات زمینی و هوایی ارتش عراق برای بازپس گرفتن تکریت از شبه نظامیان داعش ادامه دارد. در همین حال نخست وزیر عراق گفته است که اعلام تأسیس خلافت اسلامی توسط داعش نشان می‌دهد که جهادی‌ها تهدیدی برای همه منطقه و کشورهای دیگر هستند. شبه نظامیان داعش اعلام کردند که در مناطق زیر کنترل خود در سوریه و عراق خلافت اسلامی تأسیس کرده و ابوبکر البغدادی را به عنوان خلیفه برگزیدند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین شامگاه دوشنبه پایان آتش بس در شرق این کشور را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه رئیس جمهوری اوکراین گفت به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح به این نتیجه رسیده است که آتش بس یک جانبه را تمدید نکند. او افزود قصد داریم به مناطقی که در 2 ماه گذشته در شرق اوکراین به دست جدایی طلبان افتاده است حمله کنیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گروه حماس را متهم به قتل 3 نوجوان اسرائیلی کرد و قول داد که این اقدام را بی‌پاسخ نگذارد. او افزود حماس تاوان سختی پس خواهد داد. مقام‌های امنیتی اسرائیل روز دوشنبه 9 تیر ماه اعلام کردند که اجساد 3 دانش آموز علوم دینی این کشور را که نزدیک به 7 پیش در کرانه باختری مفقود شده بودند نزدیک شهر الخلیل هبرون پیدا کردند. مسیح مهاجری سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای که با او در همین روزنامه منتشر شده نسبت به رفتاری که با میرحسین موسوی یا به گفته او با نخست وزیر امام انجام شده معترض است و میگوید که قوه قضاییه باید در این زمینه پاسخگو باشد. حجت الاسلام مسیح مهاجری در گفتگوی خود با انتقاد از برخی اظهار نظرها میگوید که همه آقایان میگویند اگر دستگاه قضایی آنها را در حصر نگه نمی داشت مردم آنها را میکشتند. و افزود اولا که این حرف صحیح نیست و ثانی هم باید دید آیا خود ایشان راضی هستند که به این بهانه نگه داشته شوند. حسین قویمی در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند مشاور پیشین میر حسین موسوی که اکنون در پاریس به سر میبرد ابتدا ارزیابی او را از گفته های مسیح مهاجری در حمایت از میر حسین موسوی از رهبران معترض به انتخابات 88 پرسیده. اردشیر امیر ارجمند:
آقای مسیح مهاجری به عنوان فردی که از ابتدای انقلاب آقای مهندس موسوی رو میشناخته و در جریان بسیاری از امور قرار داشته به ویژه مسائل مربوط به حزب جمهوری اسلامی، آنچه را که امروز بر آقای مهندس موسوی میرود رو غیرعادلانه و غیر منصفانه تشخیص میده و لذا نسبت به اون اعتراض کرده، اما از بحث حبس و حصری که ایشون الان دارن و همچنین تهمت‌های ناروایی که در رابطه با مسائل اول انقلاب و غیره نسبت به ایشون زده میشه از جانب افرادی که به هر حال منافع خاصی دارن و رفتار سیاسیشون هم در گذشته کاملا مشخص.
به هر حال ایشون به دستگاه قضایی اشاره میکنند و میگه که اینها مربوط به دستگاه قضایی است و قوه قضاییه باید پاسخگو باشه و این دستگاه هم به گفته ایشون تا به حال جوابی نداده. به نظر شما چرا قوه قضاییه به این مسئله پاسخی نمیده اصولا؟
چون پاسخی ندارن. به هر حال اگر قرار باشه کسی رو محاکمه بکنن، باید که حداقل فرایندهای قانونی اعمال بشه، مخصوصا در مورد افراد مانند آقای موسوی و آقای کروب خان رهنورد. و چون قوه قضاییه توان این کار نداره، ازش استنکاف میکنه. تا به امروز هیچ کسی نیومده به صورت صریح قانونی مسئولیت حبس رو بهده بگیره. آقای خامنه ای در صحبت اخیرشون به نظر من مستقیما مسئولیت رو بر عهده گرفتن و به هر حال هر اتفاقی که میفته میباید که قوه قضاییه در این رابطه موضع مشخص هم معینی داشته باشه. متاسفانه این چنین نبوده و ترس و خوف از این که اینها بتونن در هنگام محاکمه از خودشون دفاع بکنن و حقایق آشکار بشه، باعث میشه که قوه قضاییه از این کار استنکاف میکنه.
آقای اردشیر امیر ارجمند، با توجه به حرفای آقای مطهری که گفته بود رهبر جمهوری اسلامی موافق حصر رهبران معترض به انتخابات 88 است، آیا این گفته های مسیح مهاجری در حمایت از آقای موسوی رو میشه به گونه‌ای مخالفت با نظر آیت الله خامنه ای تعبیر کرد؟
من نمیتونم قضاوتی در مورد نیت و قصد آقای مهاجری بکنم. نکته حائز اهمیت این هستش که باید ببینیم چرا واقعا آقای خامنه‌ای در این شرایط رضایت به پایان حبس حس نمیدن. من فکر میکنم که به سود ایشون هم نیست. ایشون هم خودش میدونه که در یک بنبستی قرار گرفته و خروج از این بنبست این خواهد بود که به صورت کاملا شرافتمندانه اجازه بدن که آقای موسوی از حبس خارج بشه و نه برنده نه بازنده باشه، چون آقای موسوی به دنبال این نیست. اما چرا این کارو نمیکنم؟ به نظر من مثل بیشتر این هستش که ادعی در هسته مرکزی قدرت وجود دارن که خروج آقای موسوی و کدوبی رو در واقع زمینه ساز انتخاباتی میدونن که در اون قطعا جناح اصولگرا اکثریت نخواهند داشت و جریان اصلاح طلب و جریان سبز هستش که سه اعتمادی سوی دست خواهد گرفت و به همین خاطر هستش که نمیخواهم بذارن اتفاق بیفته. بیشتر ترس از انتخابات هستش.
اردشیر امیر ارجمند مشاور پیشین امیر حسین موسوی در گفتگو با حسین قویمی. و ما به خبری که لحظاتی پیش به دست من رسید توجه فرمایید. شبکه تلویزیونی CNN بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که اسرائیل 34 هدف را در نوار غزه بمباران کرده است. این حمله ساعتی پس از آن رخ داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گروه حماس را متهم به قتل 3 نوجوان اسرائیلی کرد و قول داد که این اقدام را بی پاسخ نگذارد. و می رویم سراغ دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا که برای ما ارسال کردند.
در رابطه با گفتار آقای خامنه‌ای به آقای مطهری در مورد موسوی و کروبی، یکی نیست به آقای خامنه‌ای بگه که آقای عزیز، شما که ولایت فقیه هستید و در این مقام نشسته اید، چطور میتونید قبل از محاکمه اینها برای اونها جرم قائل بشی و بگی که اگر محاکمه میشدن برای شماها خیلی بد میشد؟ آقا شما در کجا نشسته ای؟ ولایت فقیه مگه نباید بی‌طرف باشه؟ آقا این چجور بی‌طرفی که شما حکم را قبل از محاکمه صادر میکنید؟ اینها چقدر فراموشکارند. فکر میکنند در یک جامعه متمدن و یک حکومت دموکراتیک هستند که میخواهند دادگاه برگزار شود و ادعی ها یا با گناه یا بی گناه محاکمه. نه آقا جان، فراموش نکنید شما در جمهوری اسلامی هستید، یک ولی فقیه در اون بالا نشسته و ادعی هم دور و بر اون هستند، هر چه بخواهند میکنند. شما چرا توقعات بی جا دارید؟
جناب آقای روحانی ریاست جمهوری، شما هیچ چیزی از ابزار قدرت رو در داخل ایران در دست ندارید. سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، حتی منابع مالی شاید 30-40% بیشتر در اختیار شما نباشه. تنها پشتیبانی که دارید اون کسانی است که به شما رأی دادن. یک سال گذشت، تمام اولویت رو دادید به مسئله اتمی. شاید نشد، بعد با دست بازتری شما را به عقب میرونن. مسائل داخلی مملکت مهم هست، به اونها هم برسید. با مردم صحبت کنید آقای روحانی، مشکلاتتون بگید. مثل آقای خاتمی همیشه دو پهلو صحبت نکنید، مشکلاتتون بگید. اگرم شکست بخورید خدای نکرده، لااقل مردم میدونن که مسبب این شکست چه بوده.
حکومت های فاسد در دنیا به حکومت هایی گفته میشه که تمام منافع کشورهای ابرقدرت رو تأمین میکنن، ولی میان بین مردم خودشون نفاق ایجاد میکنه، فقر درست میکنه، جنگ درست میکنه، به خاطر اینکه نفاق بین مردم بندازه. و جمهوری اسلامی تونسته توسط ایجاد کردن نفاق 3 دهه جمهوری اسلامی رو به جلو هدایت بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر دیدگاه ها و نقطه نظرهای شما هستیم. اما اکنون هنگام پخش مهمترین مطالب روزنامه های امروز ایران فرارسیده که در گفتگوی رضا ولیزاده و شهرام رفیزاده به این روزنامه ها پرداخته ایم. توجه فرمایید.
روزنامه اعتماد امروز گزارش داده که شماری از نمایندگان اصولگرای میانه‌رو مجلس شورای اسلامی، از جمله بنوشته این روزنامه آقای علی لاریجانی و نایبان ایشون در ریاست مجلس شورای اسلامی، در تلاش هستند که جلوی استیضاح آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت آقای روحانی رو بگیرن و به همین دلیل روز گذشته و در روزهای آینده بنوشته روزنامه اعتماد قرار است که جلساتی برگزار بشه. روزنامه اعتماد نوشته که در جلسه روز گذشته آقای فرجی دانا و معاون پارلمانی ایشون حاضر شدند و توضیحاتی رو به نمایندگان مجلس ارائه کردند. اما روزنامه اعتماد اشاره کرده که این توضیحات برای نمایندگان اصولگرای تندرو قانع کننده نبوده و به همین دلیل جواد کریمی قدوسی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری، تاکید کرده که همچنان استیضاح آقای رضا فرجی دانا به قوت خودش باقی است و یک هفته ایشون گفته به آقای فرجی دانا مهلت دادیم تا پاسخ استیضاح کنندگان رو بده و رضایت اونها رو جلب کنه. روزنامه جوان هم در شماره امروز خودش اشاره کرده که آقای رضا فرجی دانا به دلیل بازگرداندن دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها، بازگرداندن اساتید اخراجی به دانشگاه ها و همچنین روش تازه‌ای که ایشون استفاده میکنه برای انتصاب رؤسای دانشگاه ها مورد استیضاح اصولگرایان تندرو قرار گرفته. و البته روزنامه جوان نوشته که ایشون با رأی هیئت های علمی دانشگاه ها رؤسای دانشگاه ها رو تعیین میکنه، که این نوشته روزنامه جوان رضایت اصولگرایان رو در پی نداشته.
روزنامه شرق از دفاع مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی از میرحسین موسوی خبر داده. مسیح مهاجری به چه نکاتی اشاره کرده؟
اونطوری که روزنامه شرق نوشته، آقای مسیح مهاجری که مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی هست، گفته در انتخابات سال 88 اتفاقاتی برای آقای میرحسین موسوی پیش آمد که این پرونده باید از سوی قوه قضاییه رسیدگی بشه، اما مجوزی وجود نداره که دیگران هم بتونن آقای موسوی رو محاکمه کنن یا احکام و اتهاماتی رو علیه ایشون بیان کنن. به نوشته روزنامه شرق، آقای مسیح مهاجری به ویژه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرده و گفته که صدا و سیما باید بوق نظام باشه، اما این سازمان در اختیار افراد و جناهای خاصی قرار گرفته که علیه آقای موسوی اتهاماتی رو وارد کردن در حالی که مجوز اون وجود نداره.
روزنامه تعادل گزارشی درباره شرکای تجاری ایران در بهار سال 93 منتشر کرده. بزرگترین شرکای تجاری ایران توی 3 ماه نخست سال 93 چه کشورهایی بودن؟
اونطوری که روزنامه تعادل نوشته، در حوزه صادرات، یعنی صادرات از ایران به کشورهای مختلف، چین با 26%، عراق با 18%، امارات 12%، افغانستان 7 و ترکیه 6% و سایر کشورها هم مجموعاً 31% در رتبه‌های بعدی قرار دارن. در زمینه واردات به ایران، کشور امارات متحده عربی با 27%، چین 22%، هند 8% و ترکیه 7% و البته جمهوری کره هم 7% در رتبه های بعدی قرار گرفتن. روزنامه تعادل اشاره کرده که میزان تجارت خارجی در بهار سال جاری 11 میلیارد دلار حدوداً صادرات بوده و 12 میلیارد دلار هم واردات.
شهرام رفیزاده در پاسخ به پرسش‌های رضا ولیزاده روزنامه‌های امروز ایران را ورق می‌زد و با مروری بر روزنامه‌ها به لحظات پایانی این بخش خبری می‌رسیم. ساعت 10:14:40 است به وقت تهران. فشرده خبرها در ساعت 10:30 به آگاهیتان خواهد رسید.